هو العلیم، دوره علوم و معارف اسلام 3، جلد 5، از قسمت معادشناسی، لأقل خدمت العلم و الدین، سید محمد حسین حسینی تهرانی، عفا الله عن جرائمه. مجلس 27. در تلیعه قیامت، موجودات با ربط خود به خدا ظهور دارند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و تر الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب صنع الله الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون. 88 آیه از سوره نمل، 27 سوره از قرآن کریم. آیاتی که دلالت دارد بر آن که هنگام پیدایش قیامت آسمان و زمین و کوه‌ها و دریاها و موجودات آسمان و زمین همه از بین می‌روند و خراب و ضایع و فانی می‌گردند در قرآن مجید بسیار است و ما مقداری از آن را اخیراً ذکر کردیم. در سوره نبأ داریم و فتحت السماء فکانت ابوابا و سیرت الجبال فکانت سرابا. آسمان باز می شود و درهایی می شود و کوه‌ها به گردش در می آیند و سراب می گردند. سراب به معنای باطل است در مقابل آب. سراب یعنی آب خیالی و آب توهمی. سراب به چیزی میگویند که حقیقت ندارد و در تخیل انسان خود را به صورت واقع نشان داده و جلوه کرده است. سراب که در بیابان هاست آب نماست که از نور و حرارت خورشید به زمین نقاط صیقلی که از شن و ماسه پوشیده شده است از دور به منظره میعان و لمعان آب جلوه می کند و بیننده می پندارد که آب است و چون نزدیک می رود معلوم می شود که آب نیست و آب باطل است و آب خیالی است. در این آیه می فرماید کوه‌ها سراب می شود یعنی باطل می شود، در حالی که اگر کوه‌ها خرد شوند و مانند پشم زده شده در میان فضا و آسمان و زمین پراکنده شوند و یا در دریا ریخته شوند باز باطل نخواهند بود، بلکه حقیقتی است که از یک صورت و یک شکل به شکل دیگری در آمده است. آیه‌ای که در مطلع بحث ذکر شد دنباله آیه نفخ سور است. و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین و تر الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب صنع الله الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون. در آن هنگام کوه ها را میبینی و چنین گمان میکنی که جامدند، یعنی ساکن و بدون حرکت میباشند، در حالی که چنین نیست. این کوه ها در گردش هستند مانند گردش ابرها بر فراز آسمان. این آیه به قرینه این که در دنبال آیه نفخ سور وارد شده میخواهد منظری از مناظر قیامت را نشان دهد و آن منظره این است که کوه ها در گردشند. اگر این گردش گردش واقعی است در آن زمانی که آسمان ها شکافته شود، زمین شکافته شود، دریاها به جوش آید و شعله از روی آب دریا برخیزد و زلزله ساعت آمده و مردم را به شدت تکان می دهد، به طوری که زنان شیرده بچه های خود را فراموش کنند و زنان آبستن جنین خود را بر زمین گذارند، دیگر تحسبها جامده معنا نداشت. چون می دانیم که کوه‌ها در حرکت و گردش و ارتعاش و تزلزل و اندکاک است و در این صورت باید بفرماید و تر الجبال متحرکتن متزلزلتن لا تستقر رو به شیء، و از این که می فرماید کوه‌ها را جامد می بینی ولیکن جامد نیستند و مانند ابر در مرور و حرکتند، معلوم می شود که کوه‌ها همان ظاهر خود را حفظ کرده و با همان صلابت و عظمت و متانت بر جای خود قرار دارند، ولیکن در واقع در گردشند و حکم سراب را دارند و با وجود تکوینی خود نشان می دهند که در حقیقت استقلال وجودی ندارند. وجود استقلالی آنها سراب و وجود حقیقی آنان همان ربط به حضرت حق است. شاهد بر این معنا ذیل آیه است که می فرماید صنع الله الذی اتقن کل شیء، این صنع خداست که هر چیزی را متقن و محکم آفریده و از سستی و بی بنیادی و بی اعتباری مبرا داشته است. این ذیل شاهد بر استحکام و استقرار کوه هاست، نه از بین رفتن و مندک شدن و خراب گشتن. از این آیه می توانیم استفاده کنیم که در تلیعه قیامت موجودات در نزد انسان به صورت سراب جلوه می کنند. موجودات جامد که ظاهرشان استقلال در وجود است، در حال سیر و حرکت و انقراض نشان داده می شوند. آن ابهت و جلال و عظمت و استقلال که در اشیاء مشهود بود دیگر از بین می رود و اشیاء دیگر استقلال در موجودیت ندارند و این در حقیقت سراب بودن و بطلان موجودات است. موجودات همگی بدون استثناء قبل از ظهور قیامت و تلیعه آن که قبل از انکشاف حقایق است، در نزد مردم و شاهدین آنها موجودات مستقله و دارای تشخص و هویت خاصی بودند که آیه کریمه تحسبها جامده برای افاده این حقیقت است. ولی در هنگام ظهور و بروز مقدمات و آثار قیامت در نزد مردم این معنا را از دست می دهند و به صورت سراب در آمده مهر عاطل و باطل و فنا به همه آنها می‌خورد. و آیه کریمه صنع الله الذی اتقن کل شیء دلالت بر حقیقت ربط آنها به خدا دارد که در کمال اتقان و استحکام بوده و به هیچ وجه من الوجوه این ربط زوال پذیر نیست. این آیه نمی‌خواهد بفهماند که در نزد آن کسی که می‌خواهد از دنیا برود، آسمان و زمین و خورشید و ماه چنین و چنان می‌نماید. مثلا بگوید که خورشید به جای خود ثابت است، ولی کسی که می‌خواهد فوت کند و قیامت او برپا شود، خورشید در چشم او تاریک می‌گردد، ماه در نزد او منخسف است و در حال سکرات موت با حالتی منقلب و پریش که ندامت و حسرت گریبانش را گرفته، در برابر عمری را که در دنیا گذرانده و به این دنیا دل داده، نور درخشان خورشید و با صفا و لمعان ماه و تماشای ستارگان درخشان و منظره‌های با تراوت و سرسبز و آب‌های روح‌افزا که در دنیا در برابر او بودند و با تمام این آثار و غیر آن انس و آشنایی پیدا کرده و حال باید بالمره آنها را بگذارد و برود و یکسر آنان را به خاک نسیان بسپارد، این ارتحال و مرگ برای او به اندازه شدید و ناگوار است که خورشید در نزد او تاریک است، ماه تابان تاریک است، ستارگان فرو می ریزند، آبهای دریا به صورت آتش در می آید. مثل این که ما در محاورات خود می گوییم در اثر فلان حادثه این زمین برای من شکافته شد، آسمان بر سر من خراب شد، روز روشن در چشمان من تاریک شد. و واقعاً در نزد بعضی از افرادی که به یک ضایعه و مصیبتی گرفتار شده اند این مطالب مشهود است. روز روشن حقیقتاً در برابر دیدگان آنها تاریک است و غذای لذیذ در کام آنها زهر است. مادری که بچه خود را از دست داده اگر او را به گردش ببرند و در کنار نهر آب و یا استخر با صفایی بنشانند که تفریح کند، این لمعان و موج آب در نزد او لمعان آتش و شراره دوزخ است. بادی که بر برگهای درخت و علفها میوزد، هر کدام برای جان او نیشتری است. او تفریح چه میفهمد؟ او الان در فراق عزیزترین دلبستگانش در آتش می سوزد. دنیا در نزد او خراب و تاریک است. سقف امارتهای مجلل و باشکوه بر سر او فرود آمده. صدای دلنواز مرغان و بلبلان زمزم پرداز و غزل خوان به صورت صدای بوم و کلاغ برای او دلخراش است. آیا آیه کریمه و سیرت الجبال و فکانت سرابا میخواهد این معنا را برساند؟ نه، آیه شریفه برای بیان این منظور نیست. آیه میفرماید کوه‌ها باطل میشوند. کوه‌ها را که میبینی جامد و مستقر در جای خود قرار گرفته و دارای استقلال و عزت در وجود و ابهت و عظمت هستند. اینک چون سراب بی خاصیت و بی ارزش و ذلیل و چون ابرهای پراکنده و متفرق شونده در آسمان ثبات و بقایی ندارند و این صنع خداست که هر موجودی را متقن و محکم آفریده و هر چیز را بر اساس استحکام بنا نهاده است. بنابراین این اتقان و احکام راجع به جنبه ربط آنها با خداست و وجهه باطنی و ملکوتی موجودات را می فهماند و این سراب بودن آنها از نقطه نظر خلقت و دیدگاه موجودیت استقلالی عین ثبات و بقا و اتقان از نقطه نظر ربط با خدا و دیدگاه موجودیت ربطی با خدا و عدم استقلال آنها در حیز وجود است. پس در هنگام بروز و ظهور قیامت عالم عوض می شود و وجهه موجودات به طور کلی تغییر می کند. موجودات که قبل از بروز علائم قیامت دارای استقلال در وجود بودند و خود را مستقل و متکی به خود نشان می دادند و جنبه ربط آنها با خدا مختفی و پنهان بود، اینک این عالم عوض می شود و حقیقت امر در نزد ارتحال کنندگان به قیامت به صورت دیگری در می آید. موجودات خود را فانی و سراب نشان داده و ابداً در خود استقلال و اتکایی به خود ندارند و جنبه ربط آنها با خدا روشن و آشکار می گردد. و این است معنای صنع الله الذی اتقن کل شیء. در قرآن مجید آیات بسیاری وارد است که باید روی هر یک از آنها با دقت و تأمل نظر کرد. یومهم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. در روز باز پسین همه مردم ظهور و بروز دارند و چیزی از آنها در نزد خدا پنهان نیست. در آن روز قدرت و عظمت و ملک اختصاص به که دارد؟ اختصاص به خداوند واحد قهار دارد. آیا موجودات در آن روز ظهور و بروز دارند برای خدا و اینک بر خدا ظاهر نیستند؟ و قدرت و عظمت و ملک امروز اختصاص به خدا ندارد؟ و در آن وقت در آن صحنه و عالم اختصاص به خدا پیدا می کند؟ این مطالب چیست که در آن روز ملکیت و ملکیت مطلقه را به خدا نسبت می دهد و می گوید در آن روز مالکیت و عظمت و قدرت و ملکیت مختص به خداست؟ یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم. در آن روز شما پشت نموده و فرار می کنید و هیچ مسئولیت و عصمتی ندارید که شما را از دست خدا برهاند. آیا این عدم مسئولیت اختصاص به آن روز دارد؟ یعنی امروز مردم می توانند از دست خدا بگریزند، رفیقی دارند، شریکی دارند، معاون و مددکاری دارند که جلوی خدا را بگیرد؟ و در آن روز این رفقا و شرکا و اعوان و مددکاران از بین می روند و قدرت مستقیماً به خدا برمی گردد و عظمت و اقتدار خدا ظاهر می شود؟ ما لکم من ملجأ یومئذ و ما لکم من نکیر. در آن روز هیچ پناهگاهی برای شما نیست و هیچ حامی و مدافعی برای شما نمی باشد که شما را در پناه خود درآورد و از شما حمایت نموده و از شما در مقابل خدا دفاع کند. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. در آن روز هیچ ولیی و دوستی و هیچ سرپرست و مراقبی نمی تواند دستی از دوست و کسی که در تحت سرپرستی اوست بگیرد به هیچ وجه. و در آن روز مردم مورد اعانت و یاری واقع نخواهند شد. و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون. و بپرهیزید از روزی که هیچ صاحب نفسی نمیتواند به عنوان مساعدت به دیگری در مقام او قرار گیرد و به عوض او پاداش داده شود و او را کفایت کند. و از آن صاحب نفس عدل قبول نمیگردد که چیزی را یا کسی را به جای خود بقبولاند تا از او صرف نظر گردد و شفاعت برای آن نفس فایده ندارد و ابداً ایشان مورد اعانت و کمک قرار نمی گیرند. و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. و بپرهیزید از روزی که هیچ نفسی نمیتواند برای پاداش و مجازات جای نفس دیگری قرار گیرد و از او شفاعت قبول نمی شود و عدل نیز پذیرفته نمی گردد و کمک و یاری کرده نخواهند شد. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. در آن روز هیچ نفسی قدرت و اراده و اختیار به هیچ وجه نسبت به نفس دیگر ندارد و امر در آن روز مختص خداست. یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنه. در آن روز هیچ نفسی قدرت بر تکلم ندارد مگر به اذن و اجازه خدا. یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. در آن روز افرادی که کفر ورزیدند و مخالفت اوامر رسول خدا را کردند دوست دارند زمین آنها را فرو برد و پس از نهفتن در زیر زمین، زمین با آنان یکسان گردد و در آن روز نمی توانند هیچ گفتاری را از خداوند پنهان کنند. این آیات همگی دلالت دارند بر آنکه در روز قیامت هیچ نفسی نمی تواند به نفس دیگر کمک کند و رفع حوائج و گرفتاری های او را بکند و از چنگال عذاب نجات دهد و در مقام دفاع برآید. در آن روز قدرت و سلطنت و ملکیت اختصاص به خدا دارد. امر و نهی به دست اوست و بس. در حالی که می دانیم همیشه قدرت و عظمت و مالکیت و ملکیت اختصاص به خدا دارد و امر و نهی پیوسته به دست اوست و هیچگاه هیچ کس در مقابل پروردگار نمی تواند در مقام دفاع برآید و بر امر خدا سبقت گیرد. خداوند همیشه سلطان است و انسان هیچ وقت پناهی جز خدا ندارد و هیچ کس قدرتی و ملکیتی و شفاعتی جز به اذن خدا ندارد. امروز و فردا و دنیا و آخرت در این موضوع تفاوتی ندارند. خداوند قادر است و قهار و مستقل به ذات و ذوالجلال و الاکرام. خدا جبار است و غفار، خدا غفور است و رحمان، امروز و فردا ندارد. خدایی که امروز قدرت داشته باشد و فردا نداشته باشد، یا امروز نداشته باشد و فردا داشته باشد، خدا نیست. خدایی که امروز بدون اذن او و امر و نهی او کار انجام گیرد و فردای قیامت با اذن و اجازه او بوده باشد، خدا نیست. خدایی که امروز در تدبیر امور و تکوین مستقل نباشد و فردا حائز استقلال گردد، خدا نیست. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، و خداوند آن کسی است که در آسمان خداییت و الوهیت دارد و در زمین خداییت و الوهیت دارد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بگو اوست که در ذات و صفات احدیت دارد و او به پای خود استوار و بی نیاز از جمیع موجودات است. موجودات از او بیرون نیامده اند و خود او نیز بیرون آمده از چیزی نیست و هیچ فردی برای او شریک و انباز نیست. این صفات حضرت احدیت اختصاص به آخرت ندارد. پیوسته چنین بوده و خواهد بود. و اگر کسی قائل به تفاوت این صفات در امروز و فردا و در این عالم و عالم قیامت شود، این عین شرک است. پس این آیات چه می خواهد بگوید؟ این آیات می خواهد برای ما روشن کند که قدرت و عظمت خدا، مالکیت و ملکیت خدا، امر و نهی خدا، سلطنت و قهاریت خدا در آن روز برای شما آشکارا می گردد. آن روز روز ادراک و تفهم است. روز معرفت و کشف حقایق است. روز بروز و ظهور است. امروز نمی توانید حقیقت توحید ذات باری تعالی شأنه العزیز و اسماء حسنا و صفات علیای او را دریابید و به حق المعرفه ادراک کنید. امروز نمی توانید اختصاص این صفات را به خدا مس کنید و لمس نمایید. آن روز این حقیقت و اختصاص برای شما روشن و قابل فهم می شود. امروز به واسطه حجاب‌های نفسانی و علاقه به ماده و طبع نمی توانید ادراک کنید که موجودات همه سرابند و این سلسله علل و معلولات با این نظم شگرف خود دیده شما را از حقیقت معطوف به خود داشته و نمی توانید تعقل کنید که آنچه اتقان و استحکام دارد فقط جنبه وجه اللهی و ربط موجودات به خالق خود می باشد و موجودات فی حد ذاتها سرابند، باطلند، عدمند، نیست محضند. در آن روز که نور حقیقت ذات مقدس حضرت احدیت طلوع می کند، می یابید که در تمام عوالم امکان و نشآت آفرینش غیر از ذات مقدس او صاحب اراده و اختیار و قدرت و عظمت نیست. آن روز می‌یابید که وعنت الوجوه للحی القیوم معنایش چیست و قول معروف لیس فی الدار غیره دیار چه حقیقتی را می‌خواهد بیان کند. آن روز در می‌یابید که شعر لبید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را اصدق شعر قالته العرب خواند معنایش چیست؟ آنجا که لبید میگوید الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالة زائل. آگاه باشید که غیر از خدا هرچه هست باطل است و هر نعمتی لا محاله زائل شدنی است. اکؤوس تلألأت بمدام ام شموس تحللت بغمام. از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است و نیست گویی جام. در آن روز واضح می گردد که همه کاخ آفرینش متجلیات به جمال خدا و متدلیات به جلال او هستند. حسن ازل پرده ز رخ باز کرد، فاش و نهان جلوه آغاز کرد. نور و ظلم شد همه ظاهر از او، گشت عیان جمله مظاهر از او. بافت به هم سلسله جز و کل، یافت از آن مرتبه هر خار و گل. فاش و نهان هرچه بود در نظر، مظهر حسنند همه سر به سر. در آن وقت می فهمند که خدا ملک یوم الدین است، بلکه می فهمند که الملک لله، العزت لله، العلم لله، القدرت لله، الحیات لله. همه صفات ملک و سلطنت و عزت و علم و حیات و قدرت اختصاص به ذات مقدس خدا دارد. پس نتیجه مطلب آن که آیاتی که این صفات را به خداوند در روز قیامت نسبت می دهد، نه از نظر قیام این صفات به آن ذات مقدس در آن روز است، بلکه از جهت بروز و ظهور این صفات در آن روز است، به طوری که تمام خلائق در قیامت ادراک این معنا را می نمایند. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ای کاش مردم ظالم و ستمگر می دانستند که در هنگام بروز عذاب خدا می بینند که تمام قدرت در بست اختصاص به خدا دارد و خداوند شدید العذاب است. در آن وقتی که اشخاص مجرم از رؤسا و حکام و ظالمان که در دنیا مطبوع بوده و عده‌ای از آنان تبعیت می کردند، از تابعان خود تبری جسته و در آن وقتی که عذاب را مشاهده نموده و سلسله روابط و اسباب به طور کلی به روی آنان بسته گردد. پیروان و تابعان به امید آن که مطبوعان آنها در دنیا پشت و پناه آنها بودند و به امید پاداش از پیروی و تبعیتی که از آنها در جرائم و ستمها و معصیتها نموده اند، در روز قیامت برای رفع عذاب به آنها متوسل می گردند. رؤسا و مطبوعان کاری از دستشان ساخته نیست، زیرا در آنجا قدرت و قوت اختصاص به خدا داشته و تمام روابط و راه‌هایی که بتوانند به پیروان خود کمک کنند قطع شده است و بنابراین در پاسخ می‌گویند ما اگر قدرت داشتیم عذاب را از خودمان دور می‌کردیم. ما هم همانند شما بیچاره و فاقد قدرتیم، فاقد اراده و اختیاریم، فاقد وسیله و اسبابیم. و تقطعت بهم الاسباب می رساند که تمام سلسله روابط اعتباری متعلق به دنیا بود. عنوان تابعیت و مطبوعیت، آمریت و مأموریت، ریاست و مرؤوسیت همه برداشته شده است. این روابط و اسباب دیگر آنجا نیست. در آنجا فقط و فقط مخلوقات از جنبه ربط با خدای خود زندگی و حیات دارند و همه به نور توحید بستگی و تعلق دارند و هیچ موجودی از خود گرچه به قدر سر سوزن باشد در مقابل هستی پروردگار هستی ندارد. و صرح به اطلاق الجمال ولا تقل به تغییدهی میلن لزخرف زینتی فکل ملیح حسنه من جمالها معار له بل حسن کل ملیحتی. و پیوسته به اطلاق جمال تصریح کن و آن را به جهت میل به زخارف دنیا و زینتهای عالم غرور تقیید مکن. پس هر ملیحی و بلکه هر ملیحی حسن و زیبایی او از جمال حضرت احدیت است که به او به عنوان آریه داده شده است. و عدم قبول عدل و شفاعت بدون اذن خدا که ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه بران دلالت دارد نیز در این عالم و آن عالم تفاوت ندارد. غایت الامر استشفاع در این عالم چون به غیر خدا صورت گیرد و اثر کند در حقیقت از خداست، ولی در آن عالم مشهود است که از هر که کاری براید منوط و مربوط به خدا و اذن حضرت اوست. و برای این که مطالب گفته شده بهتر روشن و واضح گردد ناچار از ذکر مقدمه ای هستیم. این عالم، عالم ماده و طبع که از سنن و اسبابی برخوردار است و حقایقی چون خورشید و ماه و ستارگان و دشت و صحرا و کوه و دریا و باد و باران و تغییرات فصول و اختلاف لیل و نهار با آثار و خواص بیشمار و روابط و نسب لا تعد و لا تحصا این دنیا را تشکیل داده است، دو صورت و دو وجهه دارد. یک وجهه خلقی و یک وجهه خدایی. یک صورت خلقی و یک صورت امری که آن را وجه اللهی گویند. پس این ظاهر یک باطن دارد و این ظاهر حجاب و پرده ادراک حقایق باطنیه است. ظاهر همان است که با حواس ظاهریه ما مشهود است. از دیدنی ها و شنیدنی ها و بو کردنی ها و چشیدنی ها و لمس کردنی ها که همه پیدایش و فقدانشان و حدوث و انعدامشان روی یک سلسله علل و معلولات و اسباب و مسببات است که ابداً در این عالم قابل تغییر و تبدیل نیستند. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. ای پیغمبر، هیچگاه در سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت. ولن تجد لسنت الله تحویلا. و ای پیغمبر، هیچگاه در سنت خدا تحویل و جابجایی نخواهی یافت. تمام این عالم با این نظم عجیب و این سلسله روابط متین و دقیق بدون اندکی تخلف بر اساس این سنت الهیه شروع به کار می کند. اگر دانه ای بر زمین بیفتد، بدون آن که آب به آن بدهند، نمی روید. در قفسه عطار، در شیشه تخم خشخاش، خشخاش نمی روید. ولی اگر همین تخم خشخاش را در تحت یک سلسله علل طبیعی روییدن قرار دهیم، آن را بر زمین بریزیم، آب دهیم، هوا مساعد باشد، خورشید بتابد، آن دانه سبز می شود. و می بینیم که این دانه در تحت یک سلسله اسباب لایتغیر زنجیروار گرفتار است که هیچ از آن تخلف نمی تواند بورزد. این دانه علاوه بر شرایط مناسب محیط از نقطه نظر تغذی باید دچار حشرات و آفات نگردد، سیل آن را نبرد و طعمه مورچه و گنجشک نگردد تا سبز شود و رشد کند. نطفه باید در رحم ریخته شود، مواد غذایی به آن برسد تا دوران تکامل خود را طی کند و بچه ای مستوی دارای هوش و استعداد پا به جهان بگذارد. غیر از این طریق که باید، دانه خشخاش سبز نمی شود و جنین طفل تمام عیار نمی گردد. خورشید اگر نباشد، درخت سبز نمی گردد. محیط زیست برای انسان و حیوان تهیه نمی شود. قوه جاذبه و دافعه نباشد، عالم نیست. قوه جذب به مرکز و گریز از مرکز نباشد، عالم نیست. اگر حرکت اتم نباشد، عالم نیست. اگر حرکت جوهریه نباشد، عالم نیست. ما تمامی موجودات را از روی قوانین صحیح منطقی و فلسفی به این سلسله علل و معلولات نسبت می دهیم و تمام این سلسله علل صحیح است و غیر قابل تغییر. اما از این سلسله علل بیایید بالا و آن صورت خدایی و وجه اللهی موجودات را تماشا کنید. میبینید تمام این موجودات به دست اراده و قدرت خداست. ملکوتش به دست خداست، حقیقتش ربط با خداست و با یک لفظ کن ایجاد فرموده و نگهداری میکند. و این موجودات از نقطه نظر هستی بدون آن ربط سرابند و باطل. اگر افاضه رحمتی بنماید همه موجودند، وگرنه همه معدوم. عیناً مانند یک کارخانه است این عالم. چون در آن داخل می شوید، ماشین های متعدد را می بینید که هر کدام مشغول انجام کار مخصوصی هستند. یک ماشین مواد اولیه را می گیرد و تبدیل به چیز دیگری می کند و پس از تبدیل به ماشین دیگر تحویل می دهد. آن ماشین نیز تغییر خاصی در آن می دهد و به ماشین دیگر تحویل می دهد. همچنین هر ماشینی در آن اثری می گذارد تا به ماشین آخر می رسد و آن پس از تکمیل آن ماده مورد نظر آن را به خارج داده و برای استفاده در معرض می گذارد. شما وقتی آن جنس را می‌بینید تعجب می‌کنید که چطور این ماشین‌ها خود به خود بدون کمک دست و مراقبت انسانی چنین مرتب و منظم هر کدام روی این ماده عملی انجام داده و سرانجام به شکل مرغوب و مطلوبی مهیا و آماده استفاده نمودند. ولی وقتی از کارخانه بیرون آمده و در کمپانی می‌روید، می‌بینید آن کسی که این کارخانه را به حرکت درآورده و روی این معیار و اسلوب دقیق تنظیم نموده است یک شخص است که به اراده او این کارخانه عمل می‌کند و با اراده او خاموش می‌شود و از کار می‌افتد. این از باب تمثیل بود، لیکن حقیقت امر وجه اللهی نسبت به موجودات بسیار عالی‌تر و ربط بسیار قوی تر است. در این دنیا تمام سلسله علل و معلولات بسیار دقیق و منظم کار خود را انجام می دهند. پدر، مادر، رفیق، شریک، زن، فرزند، رئیس و حاکم، زمین، باران، رودخانه، آفتاب، ماه، ستاره، جزر و مد دریا و غیره همگی در جای خود قرار گرفته و برای تأمین حیات ما مؤثرند، به طوری که در این سلسله و در این روابط اسباب و حوادث اگر یک حلقه آن از میان برود، عالم به کلی خراب و معدوم می گردد. این وجهه خلقی است. اما وجهه الهی آن ربط کامل تمام این سلسله و هر یک از حلقات این سلسله به خداست که فقط و فقط نور توحید از تتق عالم غیب بر این هیاکل تابش نموده و این کارخانه عالم وجود را به گردش درآورده است و تمام این سلسله مأمور به امر خدا و مطیع فرمان او هستند و مظاهر آیات جمال و جلال او. در قیامت این جنبه وجه اللهی مشاهد و محسوس است و وجه خلقی باطل و سراب است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. پس پاک و منزه است آن کسی که ملکوت و جان هر موجودی به دست اوست و بازگشت شما به سوی او خواهد بود. مردم دنیا به واسطه انقمار در طبیعت و انس با اسباب و مسببات از این حقیقت غافل شدند. چون در قیامت روند در جایی که این طبیعت و اسباب و مسببات بدون اثر است، می فهمند که حقیقت از چه قرار است. کان الله ولم یکن معه شیء، خداست و چیزی با خدا نبوده است. و معلوم است که افعالی که به خدا نسبت داده می شود برای ثبات است و همیشگی است. در عالم الوهیت ماضی و مضارع معنی ندارد. بنابراین جمله ولآن کماکان از خود این حدیث شریف استنتاج می شود و نیازی به حدیث دیگر نداریم. خداوند پیوسته بوده و چیزی با خدا نبوده است و همکنون چنین است، چیزی با خدا نیست. چگونه موجودات سرابیه باطله در مقابل وجود و ذات حضرت حق جل و علا اظهار وجود کنند که غیرت حضرت حق و اسم جلالش بنیادشان را برخواهد کند؟ خداوند همیشه بوده و خواهد بود و صفات خدا پیوسته با اوست. خداوند در ذات خود و در اسماء و صفات خود و در افعال خود واحد است و همیشه این توحید با او بوده و خواهد بود. خداوند در همه عوالم واحد است و موحد و تأثیر صفات او در عالم توحید در قیامت تنها نیست، در اینجا واحد است و در قیامت نیز واحد است. چیزی با خدا نبوده و نخواهد بود ولآن کماکان. پس زید و عمر کیستند؟ علل و اسباب چیست؟ همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شما همگی نیازمندان و محتاجانید به سوی خدا و خداوند تنها اوست که بی نیاز است و اوست تنها کسی که محمود و پسندیده و مورد ستایش و تعریف است. در وقت ظهور نور توحید مشاهده می شود که این کوه‌های سخت به قدر یک پر کاه از خود قدرت و عظمت ندارند، در حالی که اگر واقعاً مانند اهن منفوش یعنی پشم زده شده در هوا متلاشی می شدند باز وجودی داشتند. ولی جبال و همه موجودات بدون استثناء موجودیت و شخصیت خود را در قبال ظهور نور توحید از دست می دهند و در عالم طلوع نور توحید شمع‌های نیم سوخته ضعیف چه نوری دارند؟ چون عالم عوض می شود، همه موجودات هستی خود را می بازند. عیناً مانند قطعات بزرگ یخ که بر دره‌ها و عقبات و توچال‌ها در فصل زمستان با نهایت صلابت از خود اظهار وجود نموده، ولی همین که آفتاب تموز بر آنها بتابد، رفته رفته آب شده و به کلی شخصیت خود را از دست می دهند. طلع الشمس ایها العشاق فاستنارت بنوره الافاق. ای عاشقان و دلباختگان لقاء و جمال حضرت احدیت، اینک بدانید که خورشید طلوع کرده است و تمام افقها به نور او روشن و منور گردیده اند. چه خوب و عالی بیان می کند قرآن کریم از مهلال اسباب و علل و امور اعتباریه را در این فقره: لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون. بین شما و آنها جدایی افتاد و آنچرا که گمان می کردید که امروز برای شما مؤثر باشد در بوته نابودی قرار گرفت و از شما پنهان شد. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون. ای پیغمبر، کاش می دیدی آن وقتی را که مردم ظالم و ستمگر در غمرات و سکرات مرگ قوته می خورند و ملائکه قبض ارواح دستهای خود را برای قبض روح آنها باز کرده و چنین به آنان خطاب می کنند: نفسهای خود را خارج کنید، امروز به عذاب بد و سختی خواهید رسید و پاداش شما خواهد بود در مقابل آن که شما بر خدا سخن ناشایسته و غیر حق گفتید و از پذیرش آیات او استکبار نموده و به ترفع نفس خود آیات را نمی پذیرفتید. همانطوری که شما را در مبدأ آفرینشتان تنها ایجاد کردیم، امروز نیز به سوی ما تنها آمده اید و آنچه ما برای تمتع از دنیا از اسباب و اموال به شما دادیم پشت سر انداختید و آن یاران و مددکاران دنیا را که چنین میپنداشتید که از شما دستی بگیرند و کمکی نمایند، امروز نمیبینیم که با شما آمده باشند و با شما باشند. بین شما و آنها جدایی افتاد و پنهان شد از شما آنچرا که میپنداشتید. این دو فقره اخیر بسیار شگرف است که چگونه در عالم ظهور حقیقت و تمثل فرشتگان تمام اموال پشت سر می افتد و یاران و ارهام و اقربا و عشیره و رئیس و حاکم و مرؤوس و رعیت همه و همه در آنجا گم می شوند و مختصر اثری از آنها نمی ماند. انسان یک عمر با موجودات دنیویه عشق بازی کرد و حالا معلوم می شود همه عروسک بوده و سراب بودند. یک عمر بهترین سرمایه های وجودی خود را که علم و حیات و قدرت او بود در راه عشق بازی با باطل و سراب و انسانهای مقوایی و توخالی و عالم بی اعتبار صرف کرد. چقدر خوب این معنا را ملای رومی بیان کرده است: گر به جهل آییم آن زندان اوست، ور به علم آییم آن ایوان اوست. گر به خواب آییم مستان وییم، ور به بیداری به دستان وییم. ور بگرییم ابر پرزرق وییم، ور بخندیم آن زمان برق وییم. ور به خشم و جنگ عکس قهر اوست، ور به صلح و عذر عکس مهر اوست. ما که ایمن در جهان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. چون الف گر تو مجرد می شوی، اندرین ره مرد مفرد می شوی. و دیگری نیز عالی سروده است، اسقنی یا رب کأس الوحدتی، سکرها یمحی ظلام الکسرتی. ساقیا آن باده وحدت بیار، تا برد از چهره دل این خمار. عشق وحدت اردمی آید به کار، می کشاند مر تو را تا کوی یار. بشنوی آن دم تو با صوت حسن، بی محابا بانگ الملک لمن. ارچه مولا گفته در ام الکتاب، در قیامت باشد این بانگ آن جناب. لیک مطلبها بسی باشد دقیق، گویمت شرح ار بخواهی ای رفیق. سر برآور از عوالم تا به هو، تای تعبیر است و زیق گفتگو. لب ببند از گفتگو و کن طواف، سیر فی الله را تو را باشد مطاف. رد آنچه مر تو را بسپرده دوست، هرچه هست و نیست ملک و مال اوست. گوش کسرت ار رها بنموده ای، بی محابا بانگ حق بشنیده ای. لیک واگو با منت آن گوش کو، وحچه ها بنموده کسرت مو به مو. پس در دنیا چشم دوبین و احول و رمدالود تصور غلط می نمود. در دنیا غیر خدا را طلب کردند و احکام توحید را فراموش کردند و خیال کردند آن متخیلات سرابی در عالم حقیقت هم حق عبور و مرور دارند، و حالا در قیامت معلوم شد که چنین نیست. روی تو ظاهر است به عالم، نهان کجاست؟ گر او نهان بود به جهان، خود عیان کجاست؟ عالم شده است مظهر حسن و جمال تو، ای جان بگو که مظهر و جان جهان کجاست؟ در کتاب اسرار الصلات مرحوم عارف صمدانی و عالم ربانی، حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رضوان الله علیه فرماید: قوله علیه السلام انه ما نظرت الى شیء الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. گفتار حضرت امیر المؤمنین علیه السلام است که به هیچ چیزی نظر نکردم مگر آن که قبل از آن چیز و بعد از آن چیز و با آن چیز خدا را دیدم. و نیز در رساله لقاء الله فرماید و امام صادق علیه السلام می فرماید: ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده. ولیکن مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله علیه گوید از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است که او گفته است: ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و روی معه و فی. من چیزی را ندیدم مگر آن که قبل از آن خدا را دیدم. و نیز روایت شده است که قبل از آن و با آن و در آن خدا را دیدم. یاری است مرا ورای پرده، حسن رخ او سزای پرده. عالم همه پرده مصور، اشیا همه نقش های پرده. این پرده مرا ز تو جدا کرد، این است خود اقتضای پرده. نی نی که میان ما جدایی، هرگز نکند غطای پرده. آری، چون سالکان راه لقاء خدا با قدم همت در این مزمار قدم نهاده و گوی سبق را بروایند و دامن از دو جهان تکان داده، غیر از لقای حضرت محبوب چیزی را نشناسند و مقصد و مقصود و هدف و معبود خود قرار ندهند و از درجات اخلاص برآیند تا به مقام مخلصین و مقربین فائز گردند و با پای استبار و مجاهده با نفس از همه چیزها بگذرند و از ما سوى الله چشم پوشند، آنها با همه چیز و قبل از همه چیز و بعد از همه چیز خدا را ببینند. دلی که از معرفت نور و صفا دید، ز هر چیزی که دید اول خدا دید. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به همه چیزها داناست. اینجاست که از آن شراب ملکوتی نصیب هر کس گردد و فکرش را از مستی هوای نفس برهاند و به مستی لقاء خدا و اولیای خدا بگرداند، این معنا برای او مشهود می گردد که و سقاهم ربهم شراباً طهورا. از سقاهم ربهم بین جمله ابرار مست و از جمال لایزالی هفت و پنج و چار مست. تن چو سایه بر زمین و جان پاک عاشقان، در بهشت عدن تجری تحت هل انهار مست. خود چه جای عاشقان که از جام توحید خدا، کوه و صحرا و جبال و جمله اشجار مست. و کشف حجاب الجسم ابرز سر ما بهی کان مستورا له من سریرتی. و برداشته شدن حجاب جسم از من، ظاهر کرد از سریره من سر آنچه را که به واسطه جسم من مستور بود. و من یتحرش بالجمال الى الردا رعا نفسه من انفس العیش ردتی. و کسی که با جمال متعرض مراتب پست و زبون گردد، می بیند نفس خود را که از نفیسترین عیش ها و مفاخر کنار زده شده است. و نفس ترا فی الحب ان لا ترا عنن متا ما تسدت لسبابت سدتی. و چنانچه نفسی رأیش چنین باشد که در راه محبت سختی نبیند، هرگاه متعرض عشق گردد از این حریم به دور انداخته می شود. فنلت ولاها لا بسمع و ناظر ولا باکتساب و اجتلاب جبلتی. پس من مورد عنایت و نصرت خدا واقع شدم، نه با کاری که با چشم و گوش انجام دادم و نه با اکتسابی که نمودم و نه با استحقاق جبلی و طبیعتی که داشتم. و همت بها فی عالم الامر حیث لا ظهور و کانت نشوتی قبل نشأتی. و من عاشق سرگردان و دلباخته او شدم در عالم امر، در آن جایی که ظهور عالم خلق نبود و مستی من از آن جمال مقدس قبل از ابتدای آفرینش طبعی و طبیعی من بود. بدت بحتجاب و اختفت بمظاهر علا سبغ تلوین فی کل برزتی. ظاهر شد در پرده حجاب و پنهان شد به واسطه مظاهر خود در هر دوره و ظهوری به رنگهای مختلف. فتب الهوا نفسن فقد ست انفس العباد من العباد فی کل امتی. پس با طیب نفس خود محبت خدا را بپذیر، در این صورت برتر و والاتر از همه نفوس بندگان خدا از عبادت کنندگان در هر امت و گروهی خواهی شد. تجمعت الاهواء فیها فما ترا بها غیر سب لا یرا غیر سبوتی. تمام محبت ها و میل ها به سوی خدا تجمع کرده، حتی نمی بینی در او غیر از عاشقی که غیر از عشق چیزی نمی شناسد. لئن جمعت شمل المحاسن صورتن شهدت بها کل المعان دقیقتی. و چنانچه در خود تمام صورتهای محاسن و نیکویی ها را جمع کند، من تمام معانی دقیقه را در او مشاهده می نمایم. فلو بسطت جسمی رأت کل جوهر بهی کل قلب فیه کل محبتی. و اگر جسم مرا باز و منشرح کند، در هر ذره ای از آن می بیند که تمام دلهایی است که در آن تمام محبت ها موجود است. ولما نقلت النفس من ملک ارضها به حکم شرا منها الى ملک جنتی. و چون نفس خود را بر اساس مبایعه و خرید و فروش از حکومت و سرزمین دنیا به حکومت و سرزمین بهشت منتقل کردم، رفعت حجاب النفس عنها به کشف النقاب فکانت عن سؤالی مجیبتی. حجاب نفس را از رؤیت و لقای حضرت معبود برداشتم به اینکه نقاب را بالا زدم، پس آن حضرت پاسخ دعاها و تمناهای مرا داد. و کنت جلا مرآت ذاتی من صدا صفاتی و منی احدقت به اشعتی. و من خودم جلاء آینه ذات خود از زنگار صفات خود شدم و از من اشعه‌ای بیرون تراویده گرداگرد ذات مرا گرفت و بر آن محیط شد. و اشهدتنی ایای از لا سوای فی شهودی موجود فیقضی به زحمتی. و من خودم را بر خودم شاهد گرفتم، چون هیچ موجودی در شهود من غیر از من نبود که با من برخورد و تزاحم داشته باشد. فشاهد و وصفی بی جلیسی و شاهدی بهی لحتجابی لن یحل بحلتی. پس آن کسی که صفات مرا به من ببیند جلیس و همنشین من است، و آن کسی که به جهت احتجاب من مرا به صفات من ببیند در منزل من فرود نیامده است. کذاک به فعلی عارفی بی جاهلون و عارفه بی عارفون بالحقیقتی. همچنین آن که مرا به فعل من بشناسد نسبت به من جاهل است، و کسی که فعل مرا به من بشناسد حقیقتاً به من عارف است. فلفظ و کلی بی لسان محدث و لحظ و کلی فی عین لعبرتی. پس سخن گفتن من در حالی که کل وجود من زبان است که از خود حکایت می کند و حدیث می نماید، و نگاه کردن من در حالی که کل وجود من چشم است که برای نگاه کردن در خود من است، و سمع و کلی بالندا اسمع الندا و کلی فی رد الردا ید قوتی. و شنیدن من در حالی که کل وجود من به جود و عطا شنواترین نداهاست و در حالی که کل وجود من در دفاع و رد پستی دست قدرت است، معانی صفات ماور اللبس اثبتت و اسماع ذات ما رو الحس بستی. معانی صفاتی است در من که در ماوراء جسم و طبیعت قرار داده شده است و اسماع ذات من است که پراکنده و انتشار داده است آنچه را که عالم حس برای عالم نفس روایت می کند. تحققت انا فی الحقیقت واحد و اثبت سحو الجمع محو التشتتی. برای من به یقین پیوست که ما در حقیقت واحد بودیم و هوشیاری مقام جمع سکر و مستی مقام تفرقه و تشتت را روشن و هویدا ساخت. و کلی لسان ناظر مسمع ید لنطق و ادراک و سمع و بدشتی. و تمام وجود من زبان گویا و چشم بینا و گوش شنوا و دست بود برای سخن گفتن و فهمیدن و شنیدن و گرفتن. فعینی ناجت و اللسان مشاهد و ینطق من السمع و الید اصغتی. پس چشم من آهسته سخن گفت و زبان من مشاهده نمود و گوش من به گفتار آمد و دست من استماع کرد. و سمعی عین تجتلی کل ما بدا و عینی سمع انشد القوم تنستی. و گوش من چشم است که نظر می کند به هر چه ظاهر شود و چشم من گوش است که چنانچه یاران به شعر و نغم سرائی پردازند سکوت می کند. و منی عن عید لسانی یدن کما یدی لی لسانون فی خطابی و خطبتی. و از من به جای دست هایم زبانم دست است، همچنان که دست من زبان من است در خطاباتی که دارم و خطبه هایی که می خوانم. کذا که یدی عین ترا کل ما بدا و عینی یدم مبسوطتون عند بستتی. همچنین دست من چشم است که هرچه را ظاهر شود می بیند و چشم من دست با قدرت و گشوده ایست در وقتی که بخواهم باز کنم و بگشایم. و سمعی لسان فی مخاطبتی کذا لسانی فی اصغائه سمع منستی. و گوش من زبان است در مخاطبات من و همچنین زبان من در گوش دادنش گوش ساکت است. وللشم احکام اتراد القیاس فی اتحاد صفاتی او بعکس القضیتی. و از برای بوئیدن نیز همان احکام همگانی بودن قیاس اتحاد صفات می آید، از سخن گفتن و دیدن و شنیدن و گرفتن. و یا به عکس قضیه می توان گفت زبان و چشم و گوش و دست هر کدام از آنها می بوید. هی النفس ان القت هواها تضاعفت قواها و اعطت فعلها کل ذرتی. تمام این کارها از نفس است که اگر از هوای خود بیرون رود و خواهشهای خود را بیفکند، قوای آن به نحو تضاعف بالا می رود و می تواند فعل خود را به هر ذره ای از اعضایش برساند و کار مجموع قوا و اعضا را با آن انجام دهد. و انی و ان کنت ابن آدم صورتا فلی فیه معنا شاهد به ابوتی. و من اگرچه از نقطه نظر صورت پسر آدم بلبشر هستم، ولیکن در من نسبت به آدم معنایی هست که گواهی به پدر بودن من برای او می دهد. و ما کنت تدری قبل یوم که ما جرا به امس که او ما سوف یجری به قدوتی. و تو در حالی بودی که از جریانات قبل از امروزت اطلاع نداشتی و از جریانات فردا نیز بی خبر بودی. فاصبحت ذا علم به اخبار من مضا و اسرار من یأتی مدلا به خبرتی. ولیکن حال تو فعلا چنین شده است که از اخبار گذشته و از اسرار آینده آگاهی و به جرأت و اعتماد به نفس خبر می دهی. و ایاک و الاعراض عن کل صورت مموهت او حالت مستحیلتی. و مبادا از هر صورتی که مموه و مزخرف است به زینتها و از حالتهای متغیر اعراض کنی، زیرا که آنها تو را به حقایقی هدایت می کند که این صورتها و حالات طیف خیال آنهاست. الا هاکذا فلتعرف النفس او فلا و یتلى بها الفرقان کل صبیحتی. و آگاه باش که نفس را این طور که گفتیم باید شناخت، و یا آن که دست از معرفت نفس باز داشت و با چنین نفسی که ما توصیف نمودیم باید قرآن کریم در هر صبحگاهی تلاوت شود. این اشعار سروده ابن فارز است که در عرفان به زبان عرب همانند حافظ در زبان فارسی قرا و بسیار عالی و خوب سروده است، و ما این اشعار را که در تائیه کبرا و مجموعاً 761 بیت است به مناسبت مطلب و مقام انتخاب کردیم. و حافظ شیرازی علیه الرحمه در این زمینه سروده است: هزار جهد بکردم که یار من باشی، مراد بخش دل بیقرار من باشی، چراغ دیده شب زنده‌دار من گردی، انیس خاطر امیدوار من باشی. چو خسروان ملاحت به بندگان نازند، تو در میان خداوندگار من باشی. در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند، گرت ز دست برآید نگار من باشی. شود غزاله خورشید صید لاغر من، گراهویی چو تو یک دم شکار من باشی. من ارچه حافظ شهرم جوی نمی ارزم، مگر تو از کرم خیش یار من باشی. اگر او آمد و یار ما شد، چشمهای ما را بینا و گوشهای ما را شنوا و زبان ما را گویا می کند. و اگر او نیامد و ما را به خود واگذار کرد، یک عمری را در حجاب به سر برده و با نسبتی که از صفات او به خود می دهیم راه اعراض و مجاز پیموده ایم. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامة اعما. قال رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. و کسی که از یاد خدا اعراض کند، پس به درستی که زندگی او توأم با سختی و مشکلات خواهد بود و ما او را در روز قیامت کور محشور خواهیم کرد. میگوید ای پروردگار من که در دنیا بینا بودم، چرا مرا در اینجا کور حشر نمودی؟ خداوند میفرماید این چنین است که در دنیا آیات ما به سوی تو آمد و آنها را فراموش کردی و بدین جهت امروز نیز فراموش کرده شدی. پناه به خدا، در این دنیا انسان اعتماد به غیر خدا نموده و همه چیز از دستش می رود. و اما اگر با خدا راه محبت و عشق باز کند و طبق دعای مولا امیر المؤمنین علیه السلام واجعل قلبی به حبک متیما، دل مرا در محبت و عشق خودت دیوانه کن، با خدا و اسرار الهی و واقعیات سر و کار داشته و دامن از لوس اعتبار و مجاز بشوید، در آنجا حبیب الله، ید الله، روح الله، ولی الله می گردد. مگر خدا حبیب دارد، رفیق دارد؟ اینها همه اسماء خدا هستند که به مقربین و مخلصین عنایت می کند. چگونه امیر المؤمنین علیه السلام، اسد الله، ید الله، لسان الله، عین الله و فضل الله بوده است؟ اگر کسی با آن حضرت راه مودت و محبت پیش گیرد و با صدق و صفا بدون قش و دغل ولایتش را بپذیرد و در اطاعت از اوامرش چون و چرا نکند، آن حضرت راه آسمان معرفت را به او نشان خواهد داد و با کلیدی که از جانب خدا در دست دارد قفلها را خواهد گشود و حجابهای ظلمانیه و نورانیه را مرتفع خواهد نمود. گر در ره عاشقی قدم صدق نهی، معشوق به اول قدمت پیش آید. او از انسان استقبال می کند و به ملاقات می آید و رفع حوائج و نیازمندی ها می نماید. مجلسی رضوان الله علیه نقل می کند از کتابی که در آن از شیخ حسن ابن حسین ابن طحال مقدادی نقل کرده است و او از پدرش و پدرش از جدش که علی ابن طحال است روایت می کند که عمران ابن شاهین که از اهل عراق بود در مقام ستیزگی و اسیان بر حکومت عضدالدوله دیلمی برآمد و علیه دولت او قیام نمود. عضدالدوله در صدد تعقیب و دستگیری او برآمد و با کوشش و جدیتی هرچه تمامتر او را تعقیب نموده و در طلب او با تمام قوا مصمم شد. عمران برای خود چاره ای ندید مگر آن که متخفیاً به نجف اشرف فرار کند و در آنجا با لباس مبدل روزگار بگذراند و به امیرالمؤمنین علیه السلام پناه آورد تا او را از دست عضدالدوله رهایی بخشند. عمران در تحت قبه منوره امیرالمؤمنین علیه السلام پیوسته به دعا و نیاز مشغول بود تا اینکه یک شب آن حضرت را در خواب دید که به او گفتند ای عمران، فردا فناخسرو برای زیارت اینجا می آید و حرم را برای او قرق می کنند و هر کسی را که در اینجاست از حرم بیرون می نمایند. حضرت با دست مبارک خود اشاره به یکی از زوایای قبه منوره نمودند و گفتند تو در اینجا توقف کن و بمان، تو را نمی بینند. عضدالدوله خواهد آمد و مشغول زیارت می شود و نماز می خواند و به درگاه خدا با تضرع و ابتهال دعا می کند و خدا را به محمد و آل طاهرینش سوگند می دهد که او را بر تو پیروز کند. در این حال تو نزدیک او برو و بگو ایها الملک، آن کسی که در دعای خود الحاح و اصرار می ورزیدی و خدا را به محمد و آلش سوگند می دادی که تو را بر او پیروز کند کیست؟ فناخسرو می گوید مردی است که در بین ملت من اختلاف افکنده و عصای قدرت مرا شکسته و در حکومت و سلطنت با من منازعه نموده و در افتاده است. پس به او بگو اگر کسی تو را بر او پیروز کند و ظفر دهد مژدگانی او را چه می دهی؟ او می گوید هر چه بخواهد می دهم. حتی اگر مرا الزام کند که او را عفو کنم، عفو می کنم. در این حال تو خودت را به او معرفی کن و در این صورت آنچه از او توقع داری از جانب او به تو خواهد رسید. عمران می گوید همونطور که امیرالمؤمنین علیه السلام به من در عالم خواب نشان داده و راهنمایی کرده بودند واقع شد. عضدالدوله آمد و به زیارت و دعا مشغول و برای ظفر یافتن بر عمران ابن شاهین خدا را به محمد و آلش قسم داد و من که خود در زاویه قرار گرفته بودم پیش آمده و همان سؤال را از او کردم و او هم در پاسخ گفت هر کس مرا بر او پیروز کند حتی اگر عفو او را از من درخواست کند از او خواهم گذشت. عمران در این هنگام به او می گوید منم عمران ابن شاهین. او می گوید چه کسی تو را در اینجا راه داد و در این موقف قرار داد؟ من گفتم این مولای من علی ابن ابی طالب در خواب به من فرمود فردا فناخسرو در اینجا حضور پیدا می کند و به من چنین و چنان فرمود که خدمت شما عرض کردم. عضدالدوله گفت تو را به حق امیرالمؤمنین سوگند می دهم که او به تو گفت فناخسرو می آید؟ عمران می گوید گفتم آری، سوگند به حق امیرالمؤمنین که چنین گفت. عضدالدوله گفت هیچ کس غیر از من و مادرم و قابله من نمی داند که اسم من فناخسرو است. در همانجا از گناه او درگذشت و او را به وزارت منصوب کرد و دستور داد برای او لباس و خلعت وزارت آوردند و خود به کوفه حرکت کرد. و عمران ابن شاهین با خدا نذر کرده بود که چنانچه مورد عفو عضدالدوله قرار گیرد با سر و پای برهنه به زیارت امیرالمؤمنین آید و چون اینک به وزارت منصوب شده و خلعت وزارت در بر کرده است چنین اندیشید که چون شب می شود و تاریکی عالم را فرا می گیرد من از کوفه با سر و پای برهنه به زیارت می آیم. چون شب فرا رسید و سیاهی جهان را گرفت با سر و پای برهنه تنها فریدن وحیدا از کوفه به سمت نجف می آید. راوی این داستان حسن ابن حسین ابن علی ابن طحال می گوید جد من که کلیددار بقعه متبرکه آن حضرت بود شب در خواب بود. در رویا دید امیرالمؤمنین علیه السلام را که به او می گویند برخیز و بنشین و برای دوست ما و ولی ما عمران ابن شاهین در بقعه را باز کن. جد من علی ابن طحال از خواب بر می خیزد و شمع‌ها را روشن می کند و در را باز می کند که ناگهان می بیند شیخی به طرف مرقد منور می آید. چون شیخ به حرم مطهر رسید علی ابن طحال به او می گوید بسم الله یا مولانا، بفرمایید ای مولای ما. عمران می گوید کیستم من؟ جد من می گوید شما عمران ابن شاهین هستید. عمران می گوید من عمران ابن شاهین نیستم. جد من می گوید بلی، شما عمران ابن شاهین هستید. اینک امیرالمؤمنین علیه السلام در خواب نزد من آمدند و امر کردند برخیزم و در را باز کنم برای دوست و ولی آن حضرت عمران ابن شاهین. عمران میگوید به حق خود او تو را سوگند میدهم که چنین گفت. جد من میگوید آری، به حق او سوگند می‌خورم که چنین گفت. عمران خود را روی عتبه در می‌اندازد و مشغول بوسیدن می‌شود و به مدیر عامل خود در صید ماهی‌هایی که با زورق‌ها می‌گرفتند و صید می‌کردند حواله کرد که 60 دینار به جد من بدهند. مجلسی می‌گوید رواق معروف به رواق عمران را در نجف اشرف و کربلای معلا بنا نمود و این دو رواق در مشهدین شریفین از آثار اوست. یا علی گر به حشر قنبر تو سایه بر گبر محشر اندازد، جای دارد که ابر رحمت گبر سایه بر اهل محشر اندازد. هو النبأ المكنون والجوهر الذي تجسد من نور من القدس ظاهری. اوست خبر مستور و اصلی که از نور تابنده عالم قدس صورتمندی شده و لباس جسمیت در بر کرده است. الا انما الاسلام لولا حسامه كعطفه عنز او غلامه حافری. آگاه باشید که اگر جهاد عظیم و شمشیر برنده او نبود، از اسلام جز چیز اندکی همانند آب بینی بز یا پاره سم حیوان باقی نبود. الا انما التوحید لولا علومه کعرضت ذلیل و نهبت کافری. آگاه باشید که اگر علوم و دانش او نبود، توحید آنچنان خراب می شد که به صورت آنچرا که شخص زال عرضه می کند و آنچرا که کافر غارت کرده است در می آمد. صفاتک اسماء و ذاتک جوهر بری المعانی من صفات الجواهری. صفات تو اسماء خداست و ذات تو جوهری است که از آثار و خواص جواهر عالم امکان جداست. یجل عن الاعراض والعین والمتا و یکبر عن تشبیهه بالعناصری. و ذات تو برتر است از عرضهای ماده و مکان و زمان و بزرگتر است از تشبیه و مشابهت با عناصر